ما وقت بخیر. در این مجله خبری من امید مرزبان با شما هستم. در آغاز خبرهای مهم. هیئتی از حکومت طالبان دیروز جمعه به استانبول سفر کرده و قرار است امروز با جانب پاکستانی درباره توافقنامه‌ای که چند روز پیش در دوحه امضا شده بود گفتگو کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این خبر را در صفحه ایکس توییتر سابق تأیید کرده و گفته است که ریاست هیئت را حاجی نجیب معاون وزارت امور داخله بر عهده دارد. از سوی دیگر ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان گفته است که در نشست استانبول روی شیوه های اجرایی آتش بس و ایجاد سازوکار گفتگو خواهد شد که نه تنها میان افغانستان و پاکستان بلکه در سطح منطقه صلح و ثبات را تامین کند. در توافقنامه دوحه تعهد شده بود که آتش بس فوری برقرار شود، موضوعی که باعث توقف درگیری های شدید در امتداد خط دیورن شد. هرچند از برخی مناطق گزارش‌هایی از حملات راکتی پاکستان نیز نشر شد. طالبان در آن توافق پذیرفتند که از گروه‌های ضد پاکستانی حمایت نکنند. در همین حال شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز جمعه در یک نشست خبری گفت که اسلام آباد امیدوار است طالبان برای از بین بردن گروه‌های تروریستی گام‌های قاطع بردارند. 16 مهاجر و یک قاچاقبر انسان زمان جان باختند که قایق بادی آنها بامداد جمعه در سواحل ترکیه غرق شد. این رویداد تازه ترین مورد از سلسله مرگ مهاجران در مسیر کوتاه اما خطرناک میان سواحل ترکیه و جزایر یونان است که دروازه های ورود به اتحادیه اروپا به شمار می روند. گارد ساحلی ترکیه گفته است که جسد 16 مهاجر غیر قانونی و یک قاچاقبر پیدا شده است. این نهاد افزوده که 2 مهاجر دیگر نجات یافتند. دفتر والی محل در آغاز آمار تلفات را 14 مهاجر اعلام کرده و در شبکه ایکس نوشته بود که یکی از مهاجران توانسته بود گارد ساحلی را از وضعیت اضطراری آگاه سازد. یکی از نجات یافته ها که شهروند افغانستان است با امدادگران گفته که قایق تنها 10 دقیقه پس از آن که آب در آن نفوذ کرد غرق شد. او افزوده است که مجبور شد 6 ساعت شنا کند تا خود را به ساحل برساند. مقام ها در مورد ملیت دیگر قربانیان جزئیات ارائه نکردند. مقام های ارشد اقتصادی ایالات متحده و چین قرار است امروز شنبه در شهر کوالالامپور پایتخت مالزیا دیدار کنند تا از تشدید جنگ تجارتی میان دو کشور جلوگیری کرده و زمینه برگزاری نشست میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین را در هفته آینده فراهم سازند. این گفتگوها در حاشیه نشست سران انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان برگزار می شود و هدف آن یافتن راهی برای کاهش تنش های تجارتی بین دو کشور است. رئیس جمهور ترامپ تهدید کرده است که از تاریخ اول نوامبر بر واردات کالاهای چینی تا 100% تعرفه وضع کند. قرار است نصرت حق پرست رزمیکار افغان امشب در UFC مبارزه کند. نصرت حق پرست در معتبرترین سازمان هنرهای رزمی ترکیبی با کلیان سالکلیت مبارزه استرالیایی روبرو خواهد شد. این مبارزه در ورزشگاه اتحاد ابوظبی در 321 دوره UFC برگزار خواهد شد. نصرت حق پرست در 18 مبارزه پیروز شده و 5 شکست دارد. حریف نصرت حق پرست در 9 مبارزه پیروز شده و 1 شکست در کارنامه حرفه‌ای خود ثبت دارد. نصرت حق پرست همچنین جایزه بهترین مبارز شب UFC را در آخرین مبارزه از آن خود کرده بود. اگرچه نصرت در کارت اصلی 321 دوره UFC قرار ندارد، اما او بازی مرکزی دور مقدماتی را انجام می دهد که انتظار می رود حدود ساعت 6:30 شام به وقت کابل آغاز شود. و یک نقاشی از پابلو پیکاسو هنرمند اسپانیایی دیروز جمعه در حراجی پاریس 27 میلیون یورو فروخته شد. این اثر به عنوان نیمتنه زن با کلاه گلدار در سال 1944 توسط یک خانواده فرانسوی خریداری شد و دهها در مجموعه خصوصی آنها باقی ماند تا اینکه وارثان خانواده تصمیم به فروش آن گرفتند. خریدار در سالن حراج حضور داشت اما هویتش فاش نشد. به گفته کارشناسان هنر این تابلو پیش از حراج هرگز به طور عمومی به نمایش در نیامده بود و تنها مدرک وجود آن عکسی از سال 1944 از این نقاشی بود. شنونده رادیو آزادی هستند و ممنون که تا این دم ما را همراهی میکنید. در این برنامه میزبان شما من امید مرزبان هستم و در بخش فنی شفیق عیار من همراهی میکنه. این هم فهرست گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. ترکیه امروز میزبان نشست نماینده های طالبان و حکومت پاکستان خواهد بود. موضوع بحث مبارزه با تروریسم گفته شده. بانک جهانی گفته است که زلزله در شرق افغانستان 183 میلیون دلار خساره اقتصادی بر جا گذاشته. در این حال آسیب دیده ها از زلزله در کنر نگران زمستانند.
بس کمک نده شوه چه یا پی منگا بیتا بادیو کو یا پی دلتا خپل زن زندگی انده دو پار راتون که جوره کو دلتا خیمه که با دو واورو سرا و دو برانه سرا او دو یخنه سرا جون چی تا وش.
در همین برنامه خبری از مهاجران افغان اخراج شده از پاکستان هم میگیریم و از آنها میشنویم که در چه شرایط زندگی میکنند.
در پاکستان در منطقه بیارده زندگی میکردیم. در اونجا پلیس یورش برد و ما را دستگیر ساخت، برد حاجی کم و ما را از طریق درخم دیپورت کرد.
پاسخ این سوال را هم جستجو میکنیم که چرا افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی هستند که پولیو در آنها هنوز قربانی میگیرد. گزارش های دیگر نیز داریم. امیدوارم تا پایان برنامه مرا همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت روی وبسایت ما به طور زنده بشنوین. آدرس وبسایت ما است azadiradio.org و بر علاوه امواج کوتاه همچنان می توانید در تلفن هایتان اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین و صاف و ساده فقط با یک کلیک بدون سانسور برنامه های ما را به طور زنده بشنوین. هیئتی از حکومت طالبان دیروز به استانبول سفر کرده و قرار است امروز با جانب پاکستانی درباره توافقنامه‌ای که چند روز پیش در دوحه امضا شده بود گفتگو کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این خبر را در صفحه ایکس تایید کرده و گفته که ریاست هیئت را حاجی نجیب معاون وزارت امور داخله بر عهده دارد. در همین حال شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه در یک نشست خبری گفت که اسلام آباد امیدوار است طالبان برای از بین بردن گروه های تروریستی گام های قاطع بردارند. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
وزیر دفاع طالبان که به نمایندگی از افغانستان توافق آتش بس را با وزیر دفاع پاکستان امضا کرده بود، گفته است که در نشست استانبول درباره راه‌های اجرای آتش بس و ایجاد یک سازوکار مشخص گفتگو خواهد شد. سازوکاری که نه تنها میان افغانستان و پاکستان، بلکه در کل منطقه به صلح و ثبات پایدار کمک کند. در توافق دوحه دو طرف بر آتش بس فوری تعهد کرده بودند و پس از آن درگیری‌های شدید در امتداد خط دیورن متوقف شد. هرچند گزارش‌های از حملات موشکی پاکستان در برخی مناطق منتشر گردیده. طالبان در آن توافق پذیرفته بودند که از گروه‌های ضد پاکستانی حمایت نکنند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان شفیق علی خان گفته که پاکستان امیدوار است تا طالبان گام‌های قاطع برای از بین بردن گروه‌های تروریستی بردارد. و افزوده که هیئت پاکستانی با این امید به نشست استانبول می‌رود که در آنجا یک راهکار نظارتی قوی ایجاد شود.
پاکستان همچنان امیدوار است که در نشست آینده در استانبول یک راهکار و مکانیزم نظارتی بسیار نیرومند و پایدار ایجاد شود تا از نفوذ تروریسم از خاک افغانستان به پاکستان جلوگیری شده و از تلفات بیشتر شهروندان پاکستانی پیشگیری گردد. پاکستان به دنبال تشدید تنش‌ها نیست، اما از طالبان می‌خواهد تعهدات خود در برابر جامعه جهانی را عملی کرده و علیه گروه‌های تروریستی اقدامات قاطع انجام دهند.
By taking verifiable action against terrorist entities.
وزارت خارجه ترکیه نیز اعلام کرده بود که آماده است برای تامین ثبات در افغانستان و منطقه همکاری کند. انتظار می‌رود در نشست استانبول نمایندگان قطر و ترکیه بار دیگر نقش میانجیگری را بر عهده داشته باشند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بانک جهانی گفته که مجموع زیان‌های مستقیم اقتصادی ناشی از زلزله 31 آگست در ولایت‌های شرقی افغانستان به 183 میلیون دلار می‌رسه. در این حال شماری از متضررین زلزله میگن که در حالی که زمستان در راه است به کمک‌های فوری در بخش بازسازی خانه‌هایشان نیاز دارند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
بانک جهانی اعلام کرده است که زلزله 6 ریشتری که به تاریخ 31 آگست در ولایت‌های شرقی افغانستان رخ داد، حدود 183 میلیون دلار زیان مستقیم اقتصادی به ساختمان‌ها و زیربناها وارد کرده است. این بانک در گزارش تحت عنوان برآورد جهانی سریع خسارات پس از فاجعه یا گریت که روز جمعه 24 اکتبر در وبسایت رسمیش منتشر شده گفته است که ساختمان‌های رهایشی بیشترین میزان خسارات را متحمل شدند که ارزش آن به 64.1 میلیون دلار یا 35% از مجموعه خسارات می‌رسد. در این گزارش 51 صفحه‌ای بانک جهانی آمده است که ساختمان‌های غیر رهایشی 45.5 میلیون دلار، بخش زراعت 40.3 میلیون دلار و زیربناها 32.7 میلیون دلار آسیب دیدند. با گفته این نهاد، ولایت‌های کنر و ننگرهار بیشترین زیان را متقبل شدند و در مجموع 97% از کل خسارات را شامل می‌شوند. بانک جهانی این زلزله را یکی از مرگبارترین رویدادهای طبیعی در افغانستان از سال 1998 به این سو توصیف کرده و افزوده است که در این فاجعه میان 500,000 تا 1.3 میلیون تن به شدت متاثر شدند. شماری از باشندگان متضرر در ولایت کنر که خانه‌هایشان به گونه کامل ویران شده است میگویند در حالی که فصل زمستان نزدیک می‌شود زندگی در خیمه‌ها برایشان دشوار است و نیاز فوری به بازسازی خانه‌های خود دارند. حاجی مدیر باشنده دره دیوگل ولسوالی چوکی ولایت کنر روز جمعه 24 اکتبر به رادیو آزادی گفت:
کرونا مران جال شویدی و من پیلن
خانه های ما کاملا ویران شده و ما هنوز هم در خیمه ها زندگی میکنیم. تا کنون کمک دریافت نکرده ایم که بتوانیم دوباره خانه های خود را بازسازی کنیم. در فصل باران و برف ماندن در خیمه ها برای ما بسیار دشوار است.
قدیر یکی از بزرگان منطقه چلس ولسوالی چوکی نیز شکایت مشابه دارد.
در این منطقه هیچ خانه سالم نمانده که مردم در آن زندگی کنند. یک ماه دیگر برفباری شروع می شود و در این خیمه ها دوام آوردن ممکن نیست. باید یا خانه های ما ترمیم شود یا برای ما جای بدیل فراهم گردد.
در گزارش بانک جهانی به نقل از فارس حداد سروس رئیس بانک جهانی برای افغانستان آمده است که اولویت ما همکاری نزدیک با شرکای خود برای حمایت از پاسخ اضطراری، بازسازی و تقویت تاب‌آوری دراز مدت است. بانک جهانی در ادامه گزارش خود افزوده است که آسیب‌پذیری هایی که افغانستان از گذشته با آن روبرو بوده از جمله دسترسی محدود به خدمات صحی، ضعف در دسترسی به بازارها، نابرابری های جنسیتی، درگیری ها و سیستم های ضعیف آب، زلزله عامه و بهداشت تاثیرات فیزیکی زلزله را تشدید کرده و روند بازسازی را کندتر ساخته است. زلزله 31 اگست در ولایت های شرقی افغانستان و ویژه کنر و ننگرهار هزاران خانه را ویران و باشندگان آن را بیجا کرده است. بر اساس آمار رسمی در این زلزله مرگبار بیش از 2200 نفر جان باخته و نزدیک به 4000 تن دیگر زخمی شدند.
بیش از 100 نهاد، انجمن و جنبش‌های مدنی افغان مقیم پاکستان از حکومت آن کشور خواستند که اخراج اجباری پناهجویان افغان را متوقف کند. این نهادها در یک نامه مشترک از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد هم خواستند که برای جلوگیری از اخراج افغان‌ها از پاکستان به گونه عاجل اقدام کنند. همکارم در این گزارش به همین خبر پرداخته و با شماری از افغان‌های مهاجر در پاکستان صحبت کرده تا جویای احوالشان شود.
113 نهاد، انجمن و جنبش های مدنی افغان مقیم پاکستان از حکومت این کشور خواستند که روند اخراج اجباری مهاجران افغان را متوقف کند. در نامه مشترک این نهادها که روز پنجشنبه 23 اکتبر در شبکه‌های اجتماعی برخشان منتشر شده، از سازمان‌های بین‌المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری‌های اسلامی خواسته شده تا مداخله کرده و بر حکومت پاکستان فشار بیاورند که جلو اخراج اجباری پناهجویان افغان را بگیرند. در این نامه آمده که در پی فروپاشی نظام جمهوریت در اگست سال 2021 و بازگشت طالبان به قدرت، صدها هزار افغان به ویژه زنان، فعالان مدنی، خبرنگاران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، دیگر باشان جنسی و نیروهای امنیتی پیشین به کشورهای همسایه از جمله پاکستان پناهنده شدند که بسیاری از آنها اسناد رسمی اقامت ندارند، اما تحت نظارت سازمان‌های مهاجرت ملل متحد از جمله UNHCR قرار دارند و در کمپ‌ها و یا خانه‌های امن منتظر اسکان مجدد هستند. اما این نهادها ابراز نگرانی کردند که اخیراً پس از آن که نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی درگیری کردند، روند اخراج پناهجویان افغان سرعت پیدا کرده و آنان خواهان جلوگیری آن هستند. این در حال است که روز جمعه گذشته 17 اکتبر مقام های بلندپایه پاکستانی برابری شاه عباس شریف صدر اعظم پاکستان در یک نشست اضطراری تصمیم گرفتند که تمام آنت از افغان هایی که بدون اسناد قانونی در این کشور زندگی می کنند را اخراج کنند. این تصمیم افغان هایی را که پس از سال 2021 به خاطر روند انتقال و تعیین مراحل پرونده هایشان و سایر کشورها عازم پاکستان شدند نگران و با شرایط دشوار روبرو کرده است. از این میان یکی از فعالان حقوق بشر و زنان مقیم اسلام آباد که نخواست و دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و در انتظار رفتن به جرمنی است به رادیو آزادی گفت:
در یک حالتی قرار دارم که هر لحظه و هر ثانیه امکان داره که من دیپورت شوم. متاسفانه که دولت پاکستان قیدات بسیاری را بالای کسایی که چون من وضع کردن مدت 3 ماه میشه که من ویزا ندارم چون تمدیدی بند است. خطری که به ما روبرو است خطر دیپورتیشن است که نظر به مسئولیت های وظیفوی که ما در افغانستان داشتیم فعال حقوق بشر بودیم و خطر به خودم و فامیلم و اولادم بیشتر و بیشتر و بیشتر است.
اقدامات اخیر پاکستان زندگی را نه تنها برای این افغان ها بلکه برای مهاجرین افغان که دهه ها در پاکستان زندگی کرده در آنجا متولد شده و در آنجا شغل و کسب و کار دارند دشوار ساخته است. عارف خان مهاجر افغان در راولپندی پاکستان روز جمعه به رادیو آزادی گفت که او و فامیل 15 نفرش اکنون بی خانمان و در شرایط بسیار بد زندگی قرار دارند.
ما در یک کمپ زندگی میکردیم. آنها کمپ را ویران کردند. ما 8 نفر را بازداشت کردند. 10 تا 15 شب را در کمپ سپری کردیم و حالا رها نمیکنند. نه ما را در اینجا میمانند که زندگی کنیم و نه به افغانستان میفرستند.
یکی دیگر از مهاجران افغان مقیم ایالت سند پاکستان از وضعیت مشابه سخن گفته و ادعا میکند که پلیس پاکستان مرکز تجاری آنها را تخریب کرده و حالا حتی آنها را از مناطقشان اخراج کرده است.
هر جا که پناهجویان را ببینند آنها را تعقیب میکنند و اگر ببینند که کارت ندارند بازداشتشان کرده و قطعا رها نمیکنند. من دوکانی از خود داشتم. آنها ویرانش کردند. 32 لک روپیه پاکستانی برایم تاوان رسیده است. آنها تمام سیستم کاروبارم را خراب کردند. پولهای من نزد مردم باقی مانده است. آنها حالا یک روپیه به من نمی دهند. چرا زیاد به مشکل گرفتار هستم. حالا یک راه را برایم پیدا کنند که از اینجا برویم.
نهادهای مدنی از جامعه جهانی خواستند تا از حقوق فیزیکی و انسانی زنان و کودکان پناهجو حفاظت کند، افغانهای در معرض خطر را به کشورهای امن انتقال دهد و از بهره برداری سیاسی از وضعیت پناهجویان بین حکومتها جلوگیری کند. هرچند روند اخراج پناهجویان فاقد اسناد افغان از پاکستان از سال 2023 تا کنون ادامه داشته، اما افزایش اخیر بازداشت پناهجویان افغان در ایالتهای مختلف این کشور به دنبال درگیریهای سنگین میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند و پیش از توافق آتش بس میان مقامات طالبان در پاکستان به شکل بی سابقه افزایش یافته است. بر اساس گزارش ها در حال حاضر حدود 4 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کنند. در میان آنها ده ها هزار نفر هم هستند که پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان به دلیل تهدیدات امنیتی، مشکلات سیاسی و دلایل متعدد دیگر به پاکستان رفتند، اما اکنون با تهدید اخراج اجباری در این کشور مواجه هستند. وزارت مهاجرین و عادت کنندگان حکومت طالبان به تازگی گفته است که در یک ماه گذشته نزدیک به 210,000 پناهجوی افغان از پاکستان و ایران به افغانستان برگشته و یا بازگردانده شدند. بر اساس آمار ارائه شده از سوی کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR از سال 2023 تا پایان سپتامبر 2025 بیش از 2 میلیون پناهجوی افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند و منابع موجود در داخل این کشور را تحت فشار شدید قرار دادند.
تقاضای بیش از 100 نهاد، انجمن و جنبش‌های مدنی از جامعه جهانی، این نهادها خواستار توقف اخراج مهاجران افغان از پاکستان شدند. پاکستان ماه‌هاست که اخراج پناهجویان افغان را شدت بخشیده و همروزه افغان‌هایی را که حتی دهه‌ها در آن کشور زندگی کردند اخراج می‌کند. از شرایط سخت مهاجران افغان در پاکستان شنیدیم. اکنون بیان بشنویم که اونایی که به افغانستان فرستاده شدند در چه شرایط زندگی می‌کنند. سنا کاکر با شماری از آنها صحبت کرده.
ما به ایران موندیم که چه قسم بتوانم دوباره برگردم پیش فامیل و فامیل ما بسیار به تشویش است.
آریان نوجوانی که خانواده‌اش در پاکستان مانده و خودش در اوایل ماه اکتبر به افغانستان اخراج شده است. آریان 17 ساله باشنده اصلی ولایت فراست. او روز پنجشنبه 23 اکتبر داستان خود را برای رادیو آزادی چنین بیان کرد.
در پاکستان در منطقه بیعبده زندگی میکردیم. در اونجا پلیس یورش برد و ما را دستگیر ساخت، برد آجی کم. چهار شب در آجی کم بودیم و ما را از طریق درخم دیپورت کرد. خانه خیشای ما رفتم، به یک مدت خانه خیشای ما هستم همیجا. قیمت هر ویزا تقریبا 1200 دلار است و ما اونقدر توانایی ندارم که ویزا بگیرم بیایم و فامیل ما جانش در خطر است که بیا اونونا کابل.
منیسه کاکر وکیل مدافع پناهجویان افغان در شهر کراچی نیستید میکند که در کنار بزرگسالان کودکان زیر 18 سال نیز از پاکستان اخراج میشوند. او به رادیو آزادی گفت:
بله، چون این موارد بسیار زیاد است. از زمانی که روند اخراج آغاز شده، وقت پلیس کودکان را بازداشت می کند، اصلا توجه نمی کند که خانوادهشان کجاست، پدر و مادرشان کجا هستند. قبلا هم کودکان را اخراج کردند و اکنون نیز این روند ادامه دارد. مردم را از کوچه ها می گیرند و اخراج می کنند.
اما این تنها پاکستان نیست. از ایران نیز نوجوانان و کودکان بدون خانواده هایشان به افغانستان بازگردانده شدند. حفیظ الله اتشان باشنده ولایت بادغیس می گوید که در این ولایت نیز شماری از کودکانی که از ایران اخراج شدند اکنون در خانه اقارب نزدیکشان زندگی می کنند، در حالی که خانواده هایشان هنوز در آن کشور ماندند.
متاسفانه در این اواخر حکومت ایران هم یک سری مهاجرین را از کشورشان اخراج کردند که در همین زمینه یک سری اطفال هم هست، خانواده و قوم قریب دارند، ولی از اقارب اصلیشان که مانند پدر و مادرشان باشه بعد اینا متاسفانه جدا گشتند و فکنون در افغانستان در یک بسیار نوشتی به سر میبرند.
بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، هر انسان از روز تولد تا 18 سالگی کودک شمرده می شود. دکتر محب الاسقم یکی از آگاهان امور تربیت کودک می گوید که حتی جدایی کوتاه مدت کودک از خانواده او را از لحاظ روانی به شدت آسیب می زند. به باور او جدا کردن کودک از خانوادهش یک جنایت بشری است.
کلچه ماشوم لکورنه بیلیگی دا
وقتی کودک از خانواده جدا می شود، حتی اگر برای مدت کوتاه باشد، از نظر روانی بسیار آسیب می بیند. در او احساس ناامیدی و گم شدن ایجاد می شود. احساس می کند کسی نیست که از او مراقبت کند و حمایتش نماید. به نظر من این یک جنایت بشری است که کودکان را از خانواده هایشان جدا می کند.
یو بشری جنایت دیگر چه چوک ماشومان لکورنه نبیلوی.
به تازگی خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان به تاریخ 3 میزان گزارش داده که وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در 3 ماه گذشته به 1921 قضیه کودکان گم شده و اخراج شده رسیدگی کرده است. در این خبر آمده که این کودکان از پاکستان، ایران، ترکیه و عربستان سعودی اخراج شده بودند و پس از مدت نگهداری موقت با تلاش و هماهنگی ریاست‌های ولایتی این وزارت به خانواده‌هایشان سپرده شدند. در خبر همچنین ذکر شده که وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان برای حمایت از ایتام و کودکان بی‌سرپرست 7 تفاهم نامه با نهادها و بنیادهای خیریه امضا کرده است. قابل ذکر است که در ماه‌های اخیر روند بازگرداندن مهاجران از کشورهای مختلف به ویژه پاکستان و ایران شدت گرفته و در میان آن شمار زیادی از کودکان یا افراد زیر 18 سال نیز شاملند.
بیشتر از خبر.
دیروز 24 اکتبر روز جهانی مبارزه با پولیو بود. پولیو ویروسی است که سبب فلج کودکان میشه. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که هنوز پولیو در اونا محو نشده. اما چرا افغانستان و پاکستان؟ چه موانع پیش روی محو پولیو در این دو کشور وجود داره؟ و کسانی که اعضای خانوادهشان به این بیماری مبتلا شدن چه سختی هایی را تجربه میکنن؟ پاسخ این پرسش ها را همکارم در این گزارش جستجو کرده.
در نظر ما تا 5 سالگی همی واکسین پولیو را میگرفت و قسم نمی شدن.
شراره یکی از باشنده های ولسوالی عزر ولایت لوگر است. او روز جمعه 24 اکتبر بر رادیو آزادی گفت با دلیل ممانعت بزرگان خانوادهشان که اجازه نمیدادند کودکانشان در برابر بیماری پولیو واکسین شوند، یک برادرزاده حدود 10 سال قبل به بیماری پولیو مبتلا شد که حالا از ناحیه دست و پا فلج است.
در نظر ما واکسین پولیو نشده بودند، به اون خاطر علت شدند. دارد که باید واکسین پولیو گرفته شد چون که نمیاله فلج امینا بخطر امیست که واکسین پولیو نشده. هر چیز کلانای با ما بگوید اما قسم باید ما مواجه پیش ببریم. یک چیز بیتفاوت ترجیح میتن. اقتصاد چون بسیار ضعیف هستن. حتی
افیزالله باشنده ولسوالی ورس ولایت بامیان نیز میگوید که دو کودک همسایه‌شان به دلیل غفلت پدر و مادر خانواده از واکسین باز مانده و فلج شدند.
همسایگی ما یک خانواده است که متاسفانه دو تا از اولادشان یک با به مسئولیتی خانواده یا می پدر و مادرشان به مرض پولیو متاسفانه گرفتار شدند. اگر هر دوی اینا از ناحیه پا و دست فلج هستن وضعیتشون خلاصه خیلی وخیم است.
پشیمون هستن. خب پشیمونی اول بدر نمیخورشون. اطفالشون هر دو متاسفانه به مرض پولیو گرفتار شدن.
این تنها خانواده های شراره و همسایه های افیزلانه است که از مصاب بودن کودکانشان با پولیو رنج میبرند. تعداد زیادی از خانواده های دیگر نیز در افغانستانند که با چنین رنج بی‌پایان دست و گریبانند. این وضعیت همواره باعث نگرانی شماره از نهادهای بین المللی شده است. تازه تاج الدین اویلا رئیس بخش افغانستان صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز جمعه گفته که هیچ کودکی نباید در ترس از بیماری زندگی کند که می دانیم چگونه جلوی آن را بگیریم. او به مناسبت روز جهانی پولیو در صفحه یک تویتر سابق خود نوشته که فلج اطفال درمان ندارد اما پیشگیری از آن آسان است. با گفته او فقط چند قطره واکسین می تواند آینده کودکان را محافظت کند. امروز 24 اکتبر برابر با روز جهانی پولیو است. سازمان جهانی صحت WHO در صفحه وبسایت خود گفته که روز جهانی پولیو هر سال با تاریخ 24 اکتبر به منظور افزایش آگاهی عامه درباره اهمیت واکسیناسیون و تلاش‌های جهانی برای ریشه‌کنی بیماری فلج اطفال تجلیل می‌شود. سازمان جهانی صحت می‌افزاید که فلج کودکان یک بیماری تهدید کننده زندگی ناشی از ویروس پولیو است و برای اطمینان از آینده آری از پولیو برای همه تلاش‌ها باید برای حفظ پوشش بالای واکسیناسیون، اجرای نظارت با کیفیت بالا، برای شناسایی هر گونه موجودیت ویروس و آماده شدن برای واکنش در صورت شیوعی ویروس ادامه یابد. این سازمان همچنان گفته است که ریشه‌کن کردن پولیو برای دهه‌ها یک هدف جهانی بخش صحت بوده و از زمان راه‌اندازی کمپین‌های گسترده واکسیناسیون در سال 1988 موارد این بیماری در سراسر جهان بیش از 99% کاهش یافته است. با گفته این سازمان این ویروس اما در بعضی از ساحات همچنان وجود دارد. با وجود تاکید سازمان جهانی صحت و سایر ادارات بین المللی محو پولیو به خاطر ریشه کن کردن این بیماری، حکومت طالبان در سال گذشته اجرای تطبیق واکسین پولیو به شیوه خانه به خانه را متوقف کردند و به جای آن اجرای آن را از مسجد به مسجد و قریه به قریه آغاز کردند. شماری از واکسیناتوران میگویند پس از اینکه کمپین های خانه به خانه متوقف شدند، اکنون بیشتر کودکان به دلایل مختلف از واکسین باز میمانند. یکی از واکسیناتوران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بگیریم و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
کمپین های خانه به خانه که بود خیلی بهتر بود، چون ما میتونستیم به پشت هر خانه بریم و همراه والدین خود اطفال در ارتباط باشیم و این خیلی بهتر بود نسبت به اینکه ما در یک خانه میباشیم. گاهی مشکل پیش میشه، خانواده ها نمیتونن طفل خلا بیرون بیارن یا مردشان نمیباشه کل بیرون برن یا دلشان بند میباشه. خانه به خانه بریم خیلی بهتر خواهد بود، چون ما میتونیم که هر طفل در پیش خانش واکسین بکنیم.
سازمان جهانی صحت نیز امسال هشدار داد که عدم تطبیق کمپین خانه به خانه واکسین پولیو در افغانستان کودکان به ویژه نوزادان را در معرض خطر جدی محروم شدن از واکسین پولیو قرار میدهد. این سازمان در یک گزارش گفته که در سال 2025 میلادی دو مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده که یکی آن در ولسوالی بالامرغا و ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند بوده است. امسال در اعلامیه 42مین نشست کمیته اضطراری سازمان جهانی صحت آمده بود که بیشترین افزایش واقعات پولیو و تشخیص‌های محیط زیستی در افغانستان تا سال‌های 2024 و 2025 در مناطق جنوبی متمرکز بوده است. این کمیته همچنان گفته که در سال 2024 موارد مثبت ابتلا به ویروس پولیوی وحشی در افغانستان 4 برابر و در پاکستان 12 برابر افزایش یافته است. دکتران میگویند عوامل مختلف وجود دارد که سبب مبتلا شدن کودکان به بیماری پولیو می شود. دکتر عطاالله سیام مالج امراض داخله در مورد به رادیو آزادی گفت:
این خلق دعوی چکل تسلیم شمند.
برخی مردم میگویند زمانی که شما به کودکانتان واکسین پولیو را تطبیق میکنید، کودکان در بزرگسالی فرزند به دنیا آورده نمی توانند و دیگر مشکلات صحی برایشان پیدا می شود. این یک ذهنیت غلط است که هنوز هم نزد مردم وجود دارد. از طرف دیگر هزارها خانواده از پاکستان به افغانستان آمده است. از اینکه در پاکستان هم پولیو وجود دارد، امکان دارد یکی از عوامل هم این باشد.
او تاکید میکند که باید در این قسمت سطح آگاهی مردم بلند برده شود و در مورد مفاد واکسین و خطرات ناشی از ویروس پولیو برایشان معلومات داده شود. افغانستان و پاکستان از جمله کشورهای در جهانند که ویروس پولیو هنوز به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. دکتران میگویند پولیو بیماری خطرناک ویروسی است که تداوی نداشته و تنها واکسین میتواند جان کودکان را از این بیماری نجات بدهد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مشخصات عمومی حشرات صحبت های داشتیم. ما گفتیم که بدن حشرات از سه قسم ساخته شده که در سر عضو یک جوران تن موجود می باشد که شکم حشرات 11 یا هم از 11 کمتر حلقه داره. بعد از راجع به ملخ معمولی صحبت های داشتیم که ملخ ها شکل های مختلف و همچنان انواع های مختلف را داشتن که در تمام جهان به خصوص در جایی که نبات و همچنان گیاه می باشد اونجا زیاد پیدا میشه. بعد از راجع به ساختمان داخلی ببخشید ساختمان خارجی ملخ صحبت های داشتیم که سه ساختمان ساخته شده که سر می باشه، سینه می باشه و شکم می باشه که سر کسته ملخ در سر خود یک جور شاخ یا همانتن داره، موی نازک داره، دو چشم مرکب و سه چشم ساده داره که دهن ملخ در قسمت های پایینی سر ملخ قرار داره. بعد از راجع به سینه صحبت های داشتیم که سینه ملخ از قسمت ساخته شده که سینه پیشری، سینه وسطی و سینه آخری می باشه. بعد از راجع به شکم ملخ صحبت کردیم که شکم از یه بند بند می باشه و اعضای تناسلی از زوکست در این موقع داره. و بعد از اومدیم راجع به زنبور عسل صحبت کردیم که از نظر کار وظیفه به سه قسم می باشه که ملکه جنس مسکر که وظیفه از تنها حلقه ملکه می باشه و کارگران می باشه که کارگران از زنبورهای منسقم بوده که وظیفه از ساختن خانه یا همکندو می باشه. بعد از راجع به عسل صحبت کردیم که عسل که است زمانی که زنبور کارگر در یک مزرعه منبع خوراک پیدا میکنه از شیره گلهای از او میده عسل پر میشه و با کندو میایه که زنبورهای کارگر این مایع را در یک خانه یا کندو جابجا میکنه که بعدن باز زنبورهای دیگر به وسیله دهن خود را تغییر کیمیایی میده و با آب به زور تبخیر میکنه. باز راجع به کرم ابریشم صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که کرم ابریشم یک شری اقتصادی میباشه که از غوزه زمین کرم ها ابریشم طبیعی به دست میاد. بعد از راجع به پشه ها صحبت های داشتیم که پشه بدن نازک و نرم داره و خرطوم سوراخ کننده داره که در بالای مرغ ها و انسانان و همچنان دیگر حیوانات نشسته و خون از ور میمکه که پشه نوع مختلف داره که یک نوع از پشه مون سنافیل میباشه. بعد از اون راجع به کیک صحبت های داشتیم که انواع زیادی داره که این حشره بدن کوتاه، چشم ساده و همچنان شاخهای کوتاه داره که زمایم دهن زیاد تخریش کننده و همچنان چوشنده می باشه و پاهایش طویل و به خاطر خیز زدن ساخته شده که از روشنی فرار میکنه و جای گرم را خوش داره که این نوع کیک است انسان کیک انسانی می باشه که در جاهای مرطوب و ناپاک زندگی میکنه و همچنان سبب اذیت انسان ها میشه. بعد از راجع به صنف عنکبوت ها صحبت کردیم که عنکبوت های هم آرکنوئید از کلمینونی ساخته شده که با وجود ذکی صنف حیوانات مختلف هم شامل می باشه ولی از لحاظ یک عدم شخصات به نام صنف عنکبوتی نامگذاری شده که مشخصات عنکبوت هایی بود که به استثنای کنه بدن سایر عنکبوت ها از سر، سینه و شکم تشکیل شده که دهنشان برای چوشیدن ساخته شده و سیستم عصبی از یک است عبارت از گره‌های کمر و تناب عصبی شکم می باشه که جنس مذکر و مونث جدا داره. بعد از راجع به عنکبوت یا جلاگک صحبت های داشتیم که انواع زیادی داره که در تمام جهان پیدا میشه و سه قسمت ساخته شده که سر، سینه و شکم باشه و حس دید از یا قوی می باشه. بعد از راجع به گژدم صحبت های داشتیم که گژدم بدن دراز و هشت پای است داره که بدنشان از سه قسمت ساخته شده است که عبارت از اسفالتراکس می باشه، شکم و هم چنان دم می باشه. و گفتیم که حس دیدگ گشتم ها که استک زیف می باشه و بعد از جای هیچ حس عمودی در آن نمی داشته باشه. بعد از راجب سطح پاها و همچنان نظر پاها صحبت کردیم که راجب سطح پاها ما گفتیم که بدنشان دراز و حلق حلقه می باشه که تعداد حلقایشان از 15 تا 173 عدد می رسه و شکار خود را توسط زهر بیوش می کنه و سطح پای خانگی که سطح پای داشته و سریع حرکت می کنه از این نوع می باشه. خب به هزار پا را گفتیم که بدن حیوان هم طویل و استوانه‌ای و حلق حلقه می باشه و در سر از واک از دو جوره چشم می باشه که یک شاخ کوتاه و حلاشه های پایینی و بالایی هم در سرشان قرار دارن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس امروزی ما رو شروع میکنیم که درس جدید ما موضوع درس ما مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاریه می باشه که فصل 8 رو شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 97 الی 104 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز در قدم سیستم هضمی شون مقایسه میکنیم. خب شاگردان عزیز سیستم هضمی حیوانات غیر فقاریه ساختمان مشابه نلکوتای هم طویل یا تا خورده داره که حیوانات مختلف غیر فقاری غذا را توسط اعضای مختلف خود میگیره و بعد از هضم داخل بدن میسازه و مواد زفیر از مقعد هم سوراخ خاص که داره خارج میشه که به طور مثال در کرم های حلقوی که کرم های زیرزمینی میباشه یا سیستم هضمی شون قسمت های زل را داره که عبارت میباشه از دهن، نیمه دایروی، حلقوم، جاغور، سنگدان، روده و مخرج می باشه که در نمتنان یعنی در حلزون سیستم هضم شامل دهن، رادیولا، میده، روده ها و مخرج می باشه که آرتروپودای حمامی ملخ سیستم هضمی است یا مکمل می باشه که اعضای زیبارت از دهن، جاغور، سنگدان، میده وسطی، روده و مخرج می باشه. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به دوران خون صحبت میکنیم که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن در حالی که بعضی دیگر از یا باز دوران باز خون داره که نرمتنان سیستم دوران باز خون داشته و قلبشان یکی یا دو دهلیز و دیوار نازک میداشته باشه، ولی بعضی از نرمتنان که پایه های از و در سرشان موقع داره دارای دوران بسته خون میباشه که اکثر حیوانات مفصله دارای سیستم باز خون بوده و خون از وک از ایواز همی هموگلوبین دارای هموسیانین میباشه و کرم های حلقوی یا کرمی زمینی دوران بسته خون داره و پنج جوره رگ های قوسی که در قسمت قدامی بدن یا هم مری واقع می باشه و وظیفه قلب را انجام میده که خون آنها را خون این نوع حیوانات که سر رنگ سرخ می داشته باشه چون که هموگلوبین داره و در خون بعضی کرم های حلقوی عوض هموگلوبین پیگمنت های رنگی دیگری موجود می باشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به سیستم تنفسی صحبت میکنیم که عملی تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طرق های مختلف صورت میگیره که عبارت از می باشه برانشی سطح بدن یه شش ها انجام میشه که ستاره بحری توسط برانشی تنفس میکنه و آرتوپرودا عملی تنفس را به وسیله سطح بدن برانشی نل های تنفسی هم شش های شبیه تا به سر میرسونه که حشرات و بعضی مفصله ها شاگردان عزیز سوراخ های تنفسی دارن که مثلا ملخ در شکم خود سوراخ های تنفسی به نام اسپایریکل داره که با نل های هوایی وصل می باشه و نل ها در تمام بدن امتداد یافته و اکسیژن را به تمام بدن میرسونه و کربن دی اکساید را خارج میسازه که در کرم زمینی اعضای مشخص تنفسی وجود نداره و تبادل گاز ها از طریق جلد مرطوب از و صورت میگیره. بعد از این میایم راجع به عملی اطراح صحبت میکنیم که اطراح از یه چگونه میباشه. در حیوانات مختلف غیر فقاری عملی اطراح یا خارج ساختن مواد اضافی و بیکاری بدن از راه های مختلف انجام میشه که نرمتنان یک یا دو جور اعضای شبه نفریت یا دارن که مواد فاضله را به منتل انتقال میده و حشرات و بعض مفصله ها تیوب های به نام مالپیگی دارن که مالپیگی تیوب های میمانند میباشه که این نل های کوچک مواد فاضله را از خون جمع میکنه و از طریق مخرج رو اطراح میکنه که در یک عده حیوانات البته حیوانات مفصله نفریدیم و بعضی ها یک نوع اعضای غدوی هم کوکسل وجود داره. بعد از این میایم راجع به سیستم عصبی می صحبت میکنیم که در حیوانات غیر فقاریه سیستم عصبی فرق میکنه. در بعضیشان سیستم عصبی مشخص وجود نداره ولی باز هم در مقابل عوامل یا هم منبهات خارجی که است یا عکس العمل نشان میده که آن در حیواناتی که تناظر دو جانبه داره سیستم عصبی باریک و کشودن می داشته باشه که معمولا یک جوره یا زیادتر گره های عصبی هم گانگلیون و در قسمت پیشی از یا مغز می باشه که مغز حشرات متشکل از چند گره می باشه که تناب عصبی شکم در هر بند بدن از یا یک گره عصبی داره و در خارپوستان هم ستاره های بحری سیستم عصبی از یا شعاعی می باشه و در کرم های حلقوی در بالای حلق از یا یک جور گره عصبی هم مغز با تناب عصبی شکم و وصل می باشه و هر حلقی از یک گره عصبی و جوری اعصاب جای داره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به تکثرشان صحبت میکنیم که جنس های نرم تنان که حلزون نماینده از می باشن معمولا جدا می باشن که در حلزون جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان می باشه، ولی القای متقابل یا هم کروس فرتیلیزیشن دارن که در کرم های حلقوی جنس مذکر و مونث جدا می باشه، یا هم حالت هرموفرودایت میایه و که هرموفرودایت که است اعضای تکثری مذکر و مونث می باشه که در عین حیوان وجود داره، و در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان می باشن ولی خودشان خود را القا کردن نمی تانن، که القای از یا عبور مواد جنسی القا متقابل می باشه، که یعنی دو کرم از طرف شب با هم یک جا می شه و حجرات جنسی مذکر مبادله می شه و یک دیگر را در بین خود میکنن، و تخم القا شده در کلیتیلیوم انکشاف پیدا میکنه که در ستاره های بحری القای خارجی میباشه، اسپرم و اوم که در آب با هم یک جا میشن از تخم لاروای اشنه کننده خارج میشه و بسر استحاله به حیوان بالغ مبدل میشه، که در حیوانات مفصله جنس مذکر و مونث جدا میباشه و القای داخلی داره که در بعضی از مفصله ها عملی پارتنوجنسیس هم صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به استحاله یا هم میتامورفیزی صحبت هایی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، استحاله یعنی تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ، که چوچه های بعضی حیوانات غیر فقاریه که از تخم خارج میشن با حیوان بالغ فرق میکنه و تا بلوغ اشکال مختلفه و به خود میگیره، که این حالت به نام استحاله میشه، که استحاله به دو قسم میباشه، یکی استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل میباشه، که استحاله مکمل عبارت از تخم بتیته شفیره و بالغ میباشه، که استحاله نامکمل از یکی از مراحل فقر دیده نمیشه، مثلا در استحاله خسک یا ملخ مراحل بتیته و شفیره وجود نداره، که از جمله حیوانات غیر فقاریه استحاله در خارپوستان و همچنان مفصله ها دیده میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود از امروزی ما میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم، که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاریه صحبت های داشتیم، که شروع فصل هشتم بود و همچنان پایان فصل هشتم بود، که ما گفتیم که سیستم هضمی همی حیوانات که از ساختمان مشابه نل کوتاه هم اتویل یا تاب خورده را داره، که حیوانات مختلف غیر فقاریه که از غذا توسط اعضای مختلف خود می سازه می گیره و بعد از او هضم داخل بدن می سازه و بدن و مواد زفیر از مقعد هم سوراخ خارس خارج میکنه. بعد از راجع به دوران خون صحبت کردیم، که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن، که در حالی که بعضی دیگر از یا باز دوران باز خون دارن. بعد از راجع به سیستم تنفسی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که عملیه تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طریق مختلف صورت میگیره، که او عبارت میباشه از جلد، برانشی، سطح بدن یا هم شش ها و دیگر انجام میشه، که حشرات و بعضی مفصله ها سوراخ های تنفسی داره، که در کرم زمینی از از تنفسی وجود نداره و میتبادله گاز از طریق جلد مرطوب از و صورت میگیره. بعد از راجع به اطراح صحبت کردیم شاگردان عزیز، که در حیوانات غیر فقاریه عملی اطراح یا هم خارج ساختن مواد اضافی و بیکاره بدن از راه های مختلف انجام میشه، که نرم تنان یک یا دو جور اعضای شبان فریدیا داره که مواد فاضله را به منتل انتقال میده، که در بعضی از حیوانات مفصله نفریدیم و در بعضی ها یک نوع اعضای غدوی کوکسال وجود داره. بعد از راجع به سیستم عصبیشون صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که در حیوانات غیر فقاریه سیستم عصبی فرق میکنه و در بعضی از یا سیستم عصبی مشخص وجود نداره، ولی باز هم در مقابل عوامل خارجی اکثر عمل نشان میده، که در خارپوستان سیستم عصبی شایع میباشه و همچنان در کرم های حلقوی بالای حلق از یا یک جوره یا هم گری عصبی با تناب عصبی شکم مثلا میشه، که در هر حلقه از یا یک گری عصبی و جوره عصب جای داره. بعد از راجع به تکثر از یا صحبت کردیم، که در حلزون جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشه، ولی القای متقابل داره که در کرم های حلقوی جنس مذکر و مونث جدا میباشه، و یا حالت هرموفرودایت در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشه، ولی خودشان خود را القا کردن نمیتونن. بعد از راجع به صحبت کردیم شاگردان عزیز، که چوچه های بعضی از حیوانات غیر فقاریه که از تخمشان خارج میشه و حیوان بالغ فرق میکنه، که میسته حاله خودش تغییر حالت از دوران چوچگی یا هم از دوران تخم الا بلوغ میباشه، که بعضی از حیوانات وقتی که در تا که بالغ میشن، وقتی که از تخم خارج میشن تا که بالغ میشن یا اشکال مختلف رو به خود میگیره، که این حالت به نام استحاله یاد میشه، که استحاله به دو نوع است، یک استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل، که استحاله مکمل عبارت از تخم بتیته شفیره و بالغ میباشه، و استحاله نامکمل استحاله میباشه که همین مراحل تخم بتیته شفیره و بالغ نمیداشته باشه، مثلا در استحاله خسکا یا ملخ مراحل بتیته و شفیره وجود نداره. داره. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. خب شاگردان عزیز، میایم یک چند سوال برتان کارخانگی میتیم که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونید نمی سوال ها را در کتابچه هایتان حل کنید. خب شاگردان عزیز، سوال اول، سیستم هضمی را تشخیص کنید، البته سیستم هضمی حیوانات غیر فقاریه. خب سوال دوم، دوران خون حیوانات غیر فقاریه را تعریف نمایید. خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگی تان. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سلام مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به حیز الا تعالی صحبت داشتیم که ما گفتیم زمانی که این تخمه از فولیکول ها جدا میشه به طرف رحم حرکت میکنه که در این وقت اگر القا صورت میگیره، تخمه القا در رحم جابجا میشه و نمو میکنه، و هرگاه القا صورت نگیره، بعد از اون تخم با جدا رحم یکجا تخریب میشه و پارچه های نسل با خون و همچنان ملقا نشده از طریق محبل خارج میشه که به نام حیض هم عادت محوریت میشه که برای مدت 4 الی 5 روز ادامه میکنه. که حیض در خانم ها 4 مرحله داره، که مرحله فولیکولی، دیگه مرحله تخمگذاری، مرحله تشکیل جسم زرد و مرحله حیض میباشه. بعد از راجع به القا صحبت کردیم که عملیه یک جا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه زوزایگوت تولید میشه عبارت از القا است، که اسپرم به وسیله آلت تشکیل جنس مذکر به سرعت داخل جهاز تناسلی جنس مونث میشه، که از جمله میلیون ها اسپرم با افراز انزیم هایی که در سر از موجود است طبقه جلی مانند تخمه را شکاف میکنه و صرف داخل سر از داخل از تخمه میشه. بعد از راجب انکشاف جنین، شاگردان عزیز، صحبت های داشتیم که بعد از او که جنین خود را در هم غرس کنه، پلاسانتاش رو انکشاف میکنه، که جورای هم پلاسانتا با عبارت از عضو مخصوص تبادله دو طرف میباشه که دارای شبکه رگهای خون میباشه که به جنین اکسیژن و مواد غذایی از خون مادر تهیه میکنه. بعد از راجب انکشاف جنین صحبت کردیم که هفته های شما مورد مطالعه قرار دادیم، که هفته اول و دوم که بود معمولا دکترها وقت هم را روز اول آخرین مرحله حیض حساب میکنه، هفته سوم چهارم که بود در هفته دوم القا صورت میگیره، که در هفته سوم بعد از القا زایگوت به طرف رحم حرکت میکنه، که جریان سفر جنین چندین بار تقسیم میشه و با یک توب بسیار کوچک میان خالی حجرات که خود را در دیوار رحم چسبانه تبدیل میشه. بعد از هفته پنجم تا ششم بود که حاملگی ها هفته های 3 تا 6 عبارت از هفته های انکشاف جنین میباشه، که در این مرحله جنین توسط نازک به نام بچه‌دان حاتم میشه و مینون توسط مایع مینوتیک پر میشه. بعد از او راجع به هفته های 9 تا 16 صحبت کردیم، که در هفته 9 جنین شروع به حرکات بسیار ضعیف میکنه، در هفته های 13 جنین زیادتر شکل انسان را به خود میگیره، که در هفته 10 38 میلی لیتر و در هفته 16 از 108 میلی متر تا 116 میلی متر میرسه. هفته های 17 تا 24 در هفته های 17 و 18 طوری حرکت میکنه که مادرش حرکات را حس میکنه، و در هفته 18 طفل میتونه که صداها را از طریق رحم مادر بشنوه، و در هفته های 17 تا 24 طفل بین 25 تا 30 سانتی متر طول داشته باشه. بعد از شاگردان عزیز راجع به هفته های 35 تا 36 صحبت کردیم، که در هفته های 25 تا 26 شش های طفل خوب انکشاف میکنه، که در هفته 32 بعد شش های طفل میتونه باز بسته شوه، و بعد از او گفتیم که در هفته های 37 تا 38 طفل کاملا انکشاف میکنه، و گفته میتونیم که حاملگی کامل طول هفته دوام پیدا میکنه، که رحم مادر یک سلسله انقباضات عضلاتی را که با نام لابورایت میشه در هنگام تولد آغاز میکنه. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما انتقال مواد در نباتات تخمدار الی وظایف ساقه میباشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 108 الی 113 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب انتقال مواد در نباتات تخمدار چی میشه؟ خب شاگردان عزیز، به نظر شما نباتات میتونه که من حیث موجودات زنده با آب و غذا ضرورت داشته باشه، هم نباتات مواد غذایی خود چگونه میگیره؟ که نباتات شاگردان عزیز مثل حیوانات به خاطر بقا و زنده ماندن خود عملی های اساسی حیات را اجرا میکنن، که این عملی ها شامل انتقال مواد، تغذیه، اطراح، تنفس و ترکیب و تکثر میباشه، که تمام این عملی ها توسط سیستم های خاص پیش برده میشه، که از لحاظ عملی های زندگی فرق میده بین حیوانات و نباتات دایی است که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی که به اون نیاز داره را می داشته باشه که می بعد از راجع به سیستم رشه یا همرود سیستم صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، ریشه یکی از سیستم های مهم نبات می باشه و دارای سه وظیفه عمده و اساسی می ده باشه که یکی از وظیفه عزیزی می باشه که ریشه برای نبات آب و منال های منحل در آب را تهیه می کنه که ریشه مواد مذکور را از خاک جذب می کنه و ساقه و برگ ها که هر دو به نام شوت سیستم یاد می شه انتقال می ده. بعد از شاگردان عزیز وظیفه دیگه ریشه می باشه که ریشه نبات را در خاک محکم نگه میکنه و مواد عضوی که توسط عمل فتوسنتز در برگ و قسمت های سبز نبات ساخته میشه، بعد از طریق انساج فلوئم به تمام حصای هم بخش های نبات انتقال می پیدا میکنه و در ریشه مواد غذایی اضافی به حیث قند هم نشسته ذخیره میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به ساختمان ریشه صحبت همین داشته باشیم که ساختمان ریشه چی میباشه. خب طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده به نام اپیدرمیس یاد میشه که بعضی حجرات که از اپیدرمیس امتداد یافته که ریشه های مومانند را تشکیل می ده و سطح ریشه را زیاد می سازه و زمانی که آب و منال توسط ریشه های مومانند یعنی امی اپیدرمیس جذب میشه و مرکز ریشه یعنی جایی که انساج وایی یا هم انساج انتقالی واقع هستند نفوذ میکنه. خب نمو امی رشدشان یا هم نموشان در نوک ریشه یعنی در تیپ صورت میگیره که نوک ریشه را گروپی از حجرات به نام کلاهک ریشه محافظت میکنه، چون که کلاهک ریشه یک قسم ماده لزجی تولید میکنه که داخل شدن ریشه را در خاک آسان میسازه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به انواع ریشه صحبت می داشته باشیم که ریشه های نباتات از نظر شکل ظاهری و وضعیت قرار گرفتن در خاک بسی نواستن که ریشه های راست یعنی توپ روتس است که عمودن به زمین فرو رفته و ریشه فرعی کمتر داره که این ریشه ها میتونن که آبهای زیرزمینی خود را برسانن و نباتات دومشمی یا هم دوپله معمولا دارای ریشه های راست هستند. بعد از او ریشه های افشان است هم فایبرس روتس است شاگردان عزیز که با شکل پراگنده البته در زمین جا گرفته که عبارت می باشه نباتات تلفی و یک ساله فامیل گندم که این گندم و همچنان جا و غیره می باشه و این ریشه ها شاگردان عزیز از بیخ نباتات نمو میکنه و آب را از سطح نزدیک خاک جذب میکنه که نباتات یک میشمی یا هم یک پله معمولا ریشه های افشان داره. خب شاگردان عزیز، بعد از این ریشه های غدایی یا هم گلندولر روتس است که ریشه هایی هستند که مواد را در خود ذخیره میکنه و دو شکل داره، یک نوع از او ریشه افشان یا غده های ذخیروی هستند مانند فامیل باقلی، نخود، شبدر، برشقه و نوع دوم از او راست و مستقیم نمو میکنه و مواد را در خود ذخیره میکنه مانند لبلبو، زردک، شلغم و غیره که برای ای که میکانیزم انتقال و منال هایی که منحل در آب هستند ایر از ریشه به ساقه بفهمیم، فشار ریشه را هم میایم مورد مطالعه قرار میدیم که فشار ریشه چیست. خب روت پرشر یا فشار ریشه اگر ساقه نبات تازه و پر از آب یعنی کمی بالاتر از خاک قطع شوه از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه ای در قسمت قطع شده وصل شوه شیره نبات در امی تیوب بالا میره و فشار که ستون آب را طرف بالا نگه داشته به نام فشار ریشه یاد میشه که عبارت از فشار اسموتیک حجرات ریشه می باشه که سایتوپلازم حجرات ریشه البته دارای غلظت زیاد مواد منحل نسبت به آبی که در خاک موجود است می باشه که به این خاطر است که آب توسط اسموسیس به داخل حجرات ریشه نفوذ میکنه و فشار اسموتیک تولید میکنه و همین فشار سبب بلند رفتن آب در استوانه زایلم میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به حرکت آب و منال ها در نباتات صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، وقتی که عملی جذب آب و مواد مدنی توسط ریشه ها صورت گرفت، بالاخره آب وارد استوانه زایلم میشه و به سمت بالا طرف برگ ها حرکت میکنه که سطح برگ ها توسط سوراخ های زیادی پوشانده شده که به نام استومات ها یاد میشه که مقدار بیشتر آب به نبات از طریق استومات های برگ ها به صورت بخار زایی میشه که همین مراحلش از این قرار است که مرحله اولش میباشه که زمانی که استومات ها باز میشن هم باز میباشن بخارات آب از برگ ها به طرف خارج انتشار میشه که این شکل از دست دادن آب توسط نبات به نام تعرق یاد میشه که در اکثر نباتات اضافه از 90% آبی که توسط ریشه گرفته میشه به صورت اتومات از راه تعرق ضایع میشه که مرحله دومش انساج زایلم مانند است که انساج زایلم مانند یک استون آب از ریشه تا برگ امتداد یافته که در اینجا قوی چسبندگی مولکول های آب سبب میشه که مولکول های آبی توسط یک نبات ضایع و تبخیر شوه که در استوانه زایلم به طرف بالای قوی کشش به وجود آورده و عمل کشش آب در استوانه در رسانه ظلم به طور دامدار صورت میگیره که و میخاطر است وقتی که طرق صورت میگیره تمام آبی که در ستون ظلم وجود داره به طرف بالا کشیده میشه و از قطع جریان آب جلوگیری میشه و مرحله سومش این میباشه شاگردان عزیز که ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیره که امی آب داخل ظلم میشه و مقدار از او از طریق طرق فضای میشه. خب شاگردان عزیز بعد از این مراجعه به حجرات محافظ و طرق صحبت می داشته باشیم یا هم گارسلت ان انتراسپریشن که هر سوراخ برگ توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانند را داره احاطه شده. شاگردان عزیز که تغییر فشار آب در حجرات محافظ سبب باز وابسته شدن استوماتای هم سوراخ سوراخ ها میشه، چون که وقتی که حجرات محافظ آب را میگیره آماس میشه یعنی میپنده و این کار باعث میشه که حجرات ویل و از هم دور شه و باعث شدن استوماتا طرق انجام میشه که در هنگام خروج جواب از حجرات محافظ حجرات کوتاه و با هم نزدیک میشه و باعث بسته شدن استوماتا میشه و طرق متوقف میشه، یعنی با بسته شدن استوماتا عملی طرق هم متوقف میشه. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به تنه یا ساقه صحبت میکنیم. خب ساقه هستیم، ساقه های نباتات در شکل و جسامت از هم دیگر فرق دارن که ساقه ها اکثرا در بالای زمین واقع شدن ولی بسیاری از نباتات دارای ساقه های زیرزمینی هم میباشن. خب با تنه یا ساقه هاش نشدیم، حال میایم راجع به وظایف ساقه معلومات بدست میاریم که وظایف ساقه چیست. خب شاگردان عزیز ساقه بر علاوه از اینکه ریشه ها را با برگ‌ها ارتباط میده وظایف ذره هم انجام میده که وظایفش عبارت میباشه شاگردان عزیز که ساقه بدن نبات را استوار نگه می‌داره و برگ‌ها را در امتداد ساقه یا هم بالای قسمت آخر ساقه ترتیب می‌کنه که ترتیب و تنظیم برگ‌ها بالای ساقه و برگ‌ها کمک می‌کنه که نور آفتاب را به خاطر عملی فتوسنتز یا عکس کنن و گل‌هایی که بالای ساقه قرار دارن به گردافشانی هم پولینیشن کمک می‌نمایه. و وظیفه دیگر ساقه میباشه که ساقه مواد را از بین ریشه و برگ انتقال می‌ده، چنانچه که زلم و دیگر مواد حل شده را در آب را از ریشه و برگ انتقال میکنه. همه تو فلویم هم غذایی را که با واسطه عملی فتوسنتز در برگ ها ساخته میشه از برگ ها به ریشه و دیگر قسمت های نباتات انتقال میده و وظیفه دیگه میشه که ساقه مواد را ذخیره میکنه، چنانچه نباتات زقوم طوری توافق نموده که آب را ذخیره میکنه. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی ما. میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز ما امروز راجع به انتقال مواد در نباتات تخمدار الی وظایف ساقه صحبت های داشتیم که شروع فصل هفتم بود. ما گفتیم که انتقال مواد در نباتات تخمدار چگونه صورت میگیره که از لحاظ عملی های زندگی فرق عمده بین حیوانات و نباتات در این است که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی را که به اون نیاز داره را میباشه. و بعد از راجع به ریشه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که دارای سه وظیفه اساسی می باشه که ریشه برای نبات آب و منرال های منحل در آب را تهیه میکنه، ریشه نبات را در خاک محکم نگه می داره و مواد عضوی که توسط عمل فتوسنتز در برگ و قسمت های سبز نبات ها ساخته میشه بدن از طریق قنسج فلویم به تمام بخش های انتقال و در ریشه مواد غذایی اضافی به حیث قند ذخیره میشه. بعد از راجع به ساختمان ریشه صحبت های داشتیم که طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده به نام اپیدرمیس یاد میشه که بعضی حجرات از اپیدرمیس امتداد پیدا میکنه که ریشه های مومنون را تشکیل میده و سطح ریشه را زیاد میسازه. بعد از راجع به انواع ریشه صحبت کردیم که ریشه های راست، ریشه های افشان و ریشه های غدایی انواع ریشه ها بودن. بعد از راجع به فشار ریشه صحبت کردیم که اگر ساقه نبات تازه و پر از آب کمی بالاتر از خاک قطع شود و از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه ای را در قسمت قطع شده وصل کنیم شیره نبات که است در تیوب مذکور بالا میره. بعد از او هم حرکات آب و منرال ها در نباتات خواب خانش گرفتیم که مقدار بیشتر آب نبات از طریق استوماتای برگ‌ها به صورت بخار زایی میشه که مراحل زل را داشت که زمانی که استوماتاها باز میشه بخارات هم از آب از برگ‌ها به طرف خارج نشان میکنن. ساج زلم مانند ستون آب از ریشه تا برگ امتداد پیدا میکنه، ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیرن. بعد از راجع به حجرات محافظ و طرق صحبت کردیم که هر سوراخ برگ توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانند داره احاطه شده. بعد از راجع به تنه یا هم ساقه صحبت های داشتیم که ساقه های نباتات در شکل و جسامت از دیگر فرق دارن. بعد از راجع به وظایف ساقه معلومات بده سازیم که ساقه بدن نبات را سوار نگه می داره، ساقه مواد را از بین ریشه و برگ انتقال می ده و همچنان ساقه مواد را ذخیره می سازه. خب شاگردان عزیز بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میاییم چند سوال برتان کارخانگی می تونم که با حل کردن ازش ما می تونین که به درک و فهم عمیق جلسه امروزی پی ببرین. خب سوال اول، انتقال مواد در نباتات تخمدار را تشریح نمایید. سوال دوم، حجرات محافظ و طرق را تشریح نمایید. سوال سوم، وظایف سا قرار نام برد. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی ما، امیدوارستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یا نگهدار تک تک تک.